أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الطافئي جيشاته الأباطيل و دامغی سغلات الازالیل. به خطبه 159 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه است و آخرین جلسه که این خطبه رو مطرح میکنیم. فتأسی به نبی شلعت یا به الاتحر صلوات الله علیه و علی آله. شما تأسی بکنید، اقتدا بکنید به پیغمبر اطیب و اطهر خود، پاک و پاکیزه. الگو اگر میخواهید انتخاب کنید، در میان پیغمبران هم پیغمبر خودتان را انتخاب کنید. گرچه همه پیغمبران نور بودند و نورانی بودند و به سبک خاصی زندگی میکردند، شما به پیغمبر اطیب و اطهر خود تأسی بکنید. فإن فیه اسوة لمن تأسی، در پیغمبر شما تأسی و الگویی ریز برای هر کسی که میخواد الگو بگیرد. بدون الگو که نمیشود این مسیر رو رفت. یک نفر رفته باشد، ما پا بگذاریم در همون مسیری که اون پا گذاشته باشد. و عزاءً لمن تعزی، و در پیغمبر شماست تسلی برای هر کسی که تسلی بخواهد. مشکلات دارید، شما به پیغمبرتون اقتدا بکنید، یه مقداری زندگی حضرت رسولتون را ببینید، آرام بگیرید. مشکلات اقتصادی دارید، سختی ها کشیدید، هر چقدر هم سختی بکشید و فخر ببینید، مثل پیغمبرتون نمیشید. و احب العباد الى الله المتأسی بنبیه و المختص الاعتره، محبوب ترین شخص نسبت در نظر الهی کسی است که تأسی به پیغمبرش بکند. اگر کسی تأسی به پیغمبرش بکند، خدا خیلی دوستش دارد. آیه از قول ان کنتم تحبون الله، بگو اگر خدا را دوست دارید فتبعونی، پیروی از پیغمبر بکنید. یحببکم الله، متقابلا خدا هم شما را دوست خواهد داشت. پس احب العباد، محبوب ترین عبد کسی است که المتأسی به نبیه، تأسی به پیغمبرش بکند. المختص لعطره، و تبعیت بکند، رد پای او را تبعیت بکند، مسیری که او رفته است. این که احب العباد، محبت محبوب ترین شخص نزد خدا به چه معناست؟ فخر رازی میگوید اگر کسی را خدا دوست داشته باشد، خیرات و منافع دین و دنیا در او قرار میدهد. این آدم مفیدی میشود از نظر دین و دنیای مردم، البته اون دنیایی که پلی برای آخرت باشد. قدم دنیا و قزما ولم یعرها طرفا. خب اینجا میگن استیناف بیانی. استیناف بیانی یعنی یک سوالی در تقدیر است، این پاسخ اون سوال است. خب پیغمبر چه میکرده است که ما دنبال او بریم، الگوگیری بکنیم، تأسی به او بکنیم؟ قدم دنیا این پاسخشه. قد ما ولم یعرها طرفا. خب وقتی انسان یک غذای خوش را با گوشه دندان کم کم بخورد، این حالت غزم است. قدم از دنیا غزم، از این دنیا تصور بکنید، به تشبیه است. یک غذایی رو خیلی هم نرم و چرب و اینا نیست، خوش است، یواش و آهسته با گوشه دندان شخصی بخورد، این حالت غزم است. ولم یعرها طرفا، و دنیا را یک لحظه حتی به صورت آریه ای هم نگاه نکرد. یک چهار سبایی حالا باید دنیا باشیم. احزم و اهل دنیا کش ها و اخمس و هم من دنیا بچنا. کش به معنی پهلوست. اعظم به معنی خالی بودن از غذا، اعظم اهل دنیا کشا، پهلوی حضرت در میان همه مردم دنیا وقتی مقایسه بکنید از همه کم غذا دارد. اونقدر غذا نمیخورد که پهلوش هم گوشت بلا بیاره، برای پهلوش دیگه غذایی نبود. غذا هم فرمولی دارد، قانونی دارد. اینا رو گفتن بزرگان، میگن دو مرحله از غذا خوردن واجب است. مرحله اول اونقدر بخورید که نمیرید، حفظ جان واجب است. مرحله دوم اونقدر بخورید که بتونید واجباتتون انجام بدید. اگر نتونید طاقت نداشته باشید برای انجام واجبات، خب چرا اینقدر کم خوردن؟ دو مرحله دیگر هست از غذا خوردن مستحبه. اونی که یه مقدار غذا رو بیشتر بکنه که توان مستحبات انجام دادن هم داشته باشه. و دیگر این که خب علایان یک وظایفی به گردنش هست نسبت به خانه و زندگی، بتونه زندگیش رو بگردونه. اگه توان نداشته باشد، توان کارم ندارد و طبعا معیشت زندگی به خطر میفته، چون نفقه دادنم واجبه و علایان کار خانه هم لازمه. این مرد یا این زن برای که بتونن خانه رو بگردونن یه مقدار بیشتر بخورن. مرحله سوم که مرزش رو مشخص میکنن، میگن سلس معده رو غذا کنید. روایت از معده رو سلس میکنید، یه قسمت برای غذا، یه قسمت برای آب، یه قسمت هم برای هوا، یک سوم. تا این مقدار ما مجاز هستیم. اون مراحل قبلش قبل از این است. یعنی انسان با یک سوم غذا خوردن در معدهش، یک سوم معده رو غذا کنند، همه این وظایف رو میتونه انجام بده. خب حالا از این رفت بالاتر که بخواد بیماری ها مریضی ها رو دنبال داشته باشد، مجاز ما نیستیم این مسائل. حالا اگر مجاز باشیم و شرعنش رو نداشته باشیم، مرجوع است. پرخوری که بیماری بیارد، پرخوری که تنبلی و خرفتی بیاورد، چه رجحانی دارد؟ حضرت علی علیه السلام، حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای پهلوش ذکر غذا دیگه نکرده. که پهلوش هم گوشت بیارد، شکم گنده بیارد، پهلوی بزرگی داشته باشد. عهد معهد دنیا خالی ترین عهد دنیا بود از نظر تغذیه، کشها پهلویش. و اخمسهم من الدنیا بطنا، و خالی ترین عهد دنیا بود از نظر شکم، کم غذا میخورد، پهلوش هم گوش بالا نمی آورد. فاطمه زهرا صلوات الله علیها یک قسمتی از یک نان را در جنگ خندق بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله بعد حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن که اما انه اول طعام دخل فی فم ابیش منذ ثلاثه ایام. این اولین غذایی که در سبیل گذاشته من میخورم. وردت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، عرضه شد به پیغمبر شما دنیا، امتناع کرد از قبول کردن دنیا. دنیا رو که میتونست داشته باشه، اینجوری انتخاب کرد زندگی کردن را. روایاتی داریم به این مضامین. یک نمونهش، حضرت رسول صلی الله علیه غمگین بود، ملکی آمد کلیدهایی به دست او داد. این تعبیرات هست، حالا رمز و رموز بهش داد که بتونه اینجوری دنیا رو، گنجهای دنیا رو همه رو باز کنه، که بیا این کلیدها از شما و تمام مخازن دنیا از شما. خود منها ما شئت، هر چه میخواهید بگیرید بدون این که از موقعیت معنوی شما کمی کم بشود. و این سخن خداست به شما که ای رسول خدا، خدا فرموده این کلیدها رو بگیر، هر چه میخواهید از دنیا بردار، هیچ از شما کم نمیشود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از دنیا دار و من لا دار له. دنیا خانه کسی است که خانه ای نداره، پس خانه من اینجا نیست. و لها یجمع من لا عقل له، این دنیا اگه مال خانه ما نیست برای چی جمع بکنیم؟ بیعقلیم مگر؟ برای دنیا کسی جمع میکند که عقلی ندارد. اون ملک گفت قسم میخورم ای رسول خدا، در آسمان چهارم اون ملکی که این کلید را به من داد که به شما بدم و این مطالب را به شما بگویم، با خودش زمزمه‌ای میکرد، همین را میگفت. میگفت دنیا دار من لا دار له و لها یجمع من لا اهل له و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه و حقر شیئا فحقره و سقر شیئا فسقره. دانست خدا، دانست رسول خدا که خدای عزیز از چه چیز بغض دارد، از چه چیز بدش میاد و به آن چیز بغض کرد و چه چیز را خدا حقیر میداند آن را حقیر دانست، چه چیز خدا کوچک است میداند آن را کوچک داند. فرق است بین حقیر و کوچک. حقیر بی ارزش است، کوچک بعداً ممکن است بزرگ شود. در هر صورت دنیا رو اگر میخوایم نگاه کنیم، نوع حقیرش نگاه نکنیم، نوع کوچکش نگاه نکنیم. پولی باشد برای آخرت که حقیر نباشد، بتونه رشد براش باشد. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله، اگر نباشد در ما مگر یک چیز، وان این که دوست داشته باشیم آن چرا که خدا و رسول بغض دارد، و تعظیمنا ما ثقل الله و رسوله، بزرگ بدانیم آن چرا که خدا و رسول کوچک میدانند. همین اگر باشد اختلاف میفتد. اختلاف ها سر سلیقه هاست، یکی چیزی را بزرگ میداند دیگری کوچک میداند، با هم کنار نمیاد. اگر همین باشد که ما دوست داشته باشیم آن چرا خدا بغض دارد، بزرگ بدانیم آن چرا خدا و رسول کوچک میداند، لکبا بهی شقاق عند الله و محادتا عن عند الله، کافی همین، همین حب دنیا همین مقدار کافی است که مخالفت با خدا بشود و دور شدن از دستور خدا بشود. و لقد کان صلوات الله علیه و علی آله اکل علی الارض، پیغمبر شما غذا میخورد در روی زمین، میز و صندلی و تخت نبود اونجوری بنشینه غذا بخوره، گرچه سلاطین این کارا رو میکردن. و یجلس و جلست العبد، می نشست مانند نشستن عبد. در روایت آمده است که شما غذا میخورید با سه انگشت غذا بخورید. دیکتاتورا بودن با دو انگشت غذا برمیداشتن، نشون میدهد که بر اینها موقعیت شخصیتشون فرق میکنه. حضرت رسول صلی الله علیه هم نشستنش مثل عبد، غذا خوردنش هم متوازیانه با سه انگشت غذا میخورد. و در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه در وقت غذا خوردن هیچ وقت تکیه نکرد، به خاطر تواضع در بارگاه الهی. خب غذا خوردن بدون تکیه، غذا خوردن بر روی زمین، غذا خوردن با سه انگشت و نشستن هم دارد. می نشینید حالت تربع ننشینید. تربع بر خلافی که بعضی ها فکر می کنن یعنی چهارزانه نشستن، مطور باید مشخص کنید تربع یعنی چه. تربع یعنی این که انسان دو تا پاشو دراز بکند یکی رو پای دیگری بندازد. این حالت تربع است. در روایت دارد از حضرت علی علیه السلام که اذا جلس احدکم علی الطعام، وقتی شخصی نشست برای غذا خوردن، فلیجلس جلست العبد، مثل عبد نشیند. ادامهش ببینید، ولا یذعن احدا رجلیه علی الاخرى، پاشو دراز نکند یکی پا رو پای دیگر بندازد. و یه تربع، کلمه تربع در لغت هم اینجور معنی شده، در روایت هم همین معنی شده. فإنها جلسه یبغضها الله و یمقتها، این نوع نشستنی است که خدا بدش میاد. و یخسف، و یک مسئله دیگه در جلوس و نشستن هست، اینی که خیلی بالا بالا ننشین، مخصوصا اگه انسان جایگاهی هم نداره، مطرح هم نیست، یکی راست میره بالا بالا میشینه، هم قسمت پایین تر بنشینید. وقتی می نشینید حالت تربع ننشینید که پاتون رو دراز بکنید یه پا رو پای دیگر بندازید. غذا خوردن بدون تکیه، غذا خوردن با سنگشت، اینها حالتی بود که یک عبد انجام میداد، یک انسان متواضع انجام میداد. و یخسفو بیدهی نعله و وصله میزد حضرت رسول با دست خودش کفشش را، و یرقعو بیدهی ثوبه و پینه میکرد با دست خودش لباسش را، و یرکبو الحمار العاری و سوار میشد بر الاغ بدون پالان، و یردفو خلفه و یکی را هم پشت سر سوار میکرد. خب اون زمان اسبهای گران قیمت زیاد بود، ولی خوب هستد اولاغ اون هم بدون پالان، اون یکی دیگر رو سوار میکرد. شخصی میگفت من میدیدم هر وقت حضرت رسول میاد یک نفر دیگه هم باش بر اولاغ سوار است. گفتم افراد خاصی هستن اینها یا نه؟ بعد که شمردم دیدم 33 نفر متفاوت من دیدم که با حضرت رسول سوار بر اولاغ میامد. و یکون و ستر و علا باب بیچه پردهی بر در خانه اش بود، فتکون و فیه تصاویر، در این پرده نقش و نگار بود، نقش و نگار حیوان و اینا نبوده، اون حرامه. حیوان باشد، عکس حیوان باشد تو ملک نمی آید، مثلا عکس گلی بوده است یا نقاشی بوده است، صحرای گلی، نقش و نگاری. پردهی بر در خانه حضرت بود، در آن نقش و نگار بود. فیقول میگفت یا فلانه فلانی، نهدا از واجبه یکی از زنانش گفت، قیبی هنی، قایبش کن این پرده را از نگاه من، فانی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفها، من وقتی نگاه به دنیا میکنم خاطره بدی دارم ازش، دنیا و زخارف دنیا مبغوض حضرت، نمیخواد آزار ببینم. من وقتی نگاه به دنیا میکنم یاد دنیا که مبغوض است و تزیینات دنیا میفتم، جمعش کنه میخوام باشم. بعضی ها فکر میکنم معنیش اینه که بله یاد دنیا میفتم دنبال تجملات دنیا، نه حضرت دارد در ادامه که واقعا بدش میاد، نمیخواد نگاهش کنم. اگر میگه جمعش کن، چون میگه بیاد خاطرات بدی میفته دنیا و زیوراتش، بعدن همین رو تصریح دارد، این گونه معنی کردن را بعدن دلائل و قرائن میآورد. فاعرض عن الدنيا بقلبه، اعراض کرد از دنیا. حضرت رسول اعراض از دنیا کرد، یعنی به چیزی دیگر توجه کرد. قلبن قلب او اصلا رو به دنیا نبود. و امات ذکرها من نفسه، یاد دنیا رو از جان خود بیرون کرد. یاد و دلش جای دیگر است، اما این دنیا و زخارف رنجش میده، میگه نمیخوام آزار ببینم، جمعش کن. و احب ان تغیب زینت ها العینه، و دوست داشت پیغمبر که غائب بشه و تزیینات دنیا از چشمش نبیند. چرا؟ نکیلا یتخیده، چرا یتخیده اینجا منصوبه ان در تقدیر است، معنی مصدری میدهد. چرا خواست زینت دنیا غایب بشه از چشمش؟ به خاطر این که لباس دنیا رو به عنوان لباس فاخر قبول نکرده، دنیا مقر نیست براش که بخواد کجا نگاه بکنه و ثبات داشته باشه، دنیا جای موندن نیست. به این دلیل که نه قرار و نه مقام و نه ریاش هست، اصلا چون این چیز انتقام نکرده، میگه من نمیخوام ببینم، چیزی رو میخوام ببینم که مقر و مقام و ریاش باشه. دوست داشت که غائب بشه و زینت دنیا از چشمش، به خاطر اینکه نگرفته از دنیا رو بندان لباس فاخر، به خاطر اینکه معتقد نیست که این دنیا بماند و اصلا امید ندارد در این دنیا جایی برای خودش که بخواد ماندنی باشد در اینجا. اون کسانی که ماندنشون به همین دنیاست، قدرت العینشون همین دنیاست، فخر افتخاراتشون همین دنیاست، خیلی خون و زینت دنیا رو دوست دارن ببینن، حضرت دوست نداره ببیند. فاخرجها من النفس، این زینت ها رو از دل بیرون کرده، و اشخاص ها عن القلب و غیب عن البسط دل اصلا نداره، لذا دور میکند از دل و غائب میکند از چشم. است ادامه رو که تو اینجور ترجمه کردن با توجه به این سخن حضرت است و کذالک همین دور است. من ابغض شیئاً ابغضاً ینظر الیه، کسی که بغض از چیزی دارد بغض دارد با آن نگاه کند. پس اگه میگه دورش کن چون بدم میاد و انجود کرده و بدش میاد که ذکری از آن نزدش بشود، یادی بشود، میگه نمیخوام ببینم، نمیخوام یادم بیاد، خاطره خوشی نیست اینا. ولقد کان فی رسول الله صلوات الله علیه و علی آله، در رسول خدا ما یدل بشه علی مصاب دنیا، مطالبیست که دلالت میکند، راه نمایی میکند شما را بر بدی های دنیا و عیب های دنیا. ارجاع فی ها، چرا؟ چون گرسنه بود پیغمبر شما در این دنیا، خاصته به دو معنا، با اینکه خیلی از خواص الهی بود گرسنه بود، من خواسته با نزدیکار و خواستش علی علیه السلام هم میدون، هر که جزء خواست پیغمبر بود اون گرسنگی در پیش گرفت. رضویت انهو زخارف ها معدیم زلفته، دور شد از پیغمبر زیورات دنیا معظیم تقربه، با اینکه خیلی متقرب داشت به نزد خدا مرد، نه که خود حضرت رسول. اسناد زیادی شیعه و سنی دارن که حضرت رسول سرد علیه گرسنگی میداد به خودش و علی علیه السلام هم در بهار جلد 41 صفحه 259 آمده است که علی علیه السلام وارد خانه شد چیزی نبود برای خوردن داخل خانه، از صحبت هایی که بین بچه ها و حضرت رد و بدر شد یک یهودی از بیرون چیزی فهمید که در خانه چیزی نیست، خوراکی نیست. علی علیه السلام آمد بیرون، مرد یهودی گفت آقا صبر کنید من با شما کاری دارم. حضرت ایستاد، گفت این پسر عموی شما فکر میکند حبیب الهیست و خلوص دارد و جز خواست در گاه الهیست، اگر راست میگه دیگه از خدا بخواهد کمی وضع شما تغییر کند، شما دامادش هستی، دختر از بتر سوزن شماست، یه قضایی برای خوردن داشته باشید، وضعتون خوب بشود. بعد حضرت فرمودن که خوب بنشین برادر یهودی، با دستشون روی زمین خط و نگاری کشیدن، حواس او بون بعد با دست خطی میکشیدن با انگشت اشاره به دیوار کردن. فرمودن ان لله عبادن لو اقسم علیه ان یحول هذا الجدار ذهبا لفعل، خدا بندگانی دارد اگر ازش بخوان همین دیوار طلا بشود میشود. از اون طرف خط و خطوط رو زمین میکشیدن، حالا این خط و خطوط چه ارتباطی دارد با اون تقریه دیوار معلوم است. بعد این مرد یهودی نگاهش به دیوار شد، دید رنگ دیوار عوض شد، طلا داره میشه. حضرت فرمودن ما اهنیک انما ضربتو که مثلا، من که مقصودم این نبود که طلا بشی، ما هم که این مثلی گفتیم. حضرت علی علیه السلام ساده زندگی میکرد، پیغمبر خدا ساده زندگی میکرد. فلی از اون ناظرون به عقله، پس دقت کند شخصی با عقل خودش و جواب بده. اکرم الله محمد به دالک امهانه، و زود جواب ندید، فکر کنید آیا خداوند حضرت محمد صلی الله علیه را اکرام کرده با این گرسنگی یا بهش اهانت کرده؟ گرسنگی فوایدی دارد، عمدترین فایدهش اینه که ما مسلط بی بدن میخوام بشیم، مطیعش نمیخوام بشیم که این جسم به ما یه دستور بده، جسم باید مطیع ما باشد. البته فواید دیگری دارد، سلامتی در همین یاد گرسنه ها هم انسان میفته، این همه روایت دارد که بعدا توضیح میدیم. خب سوال این که آیا خداوند حضرت رسول را اهانت کرده یا اکرام کرده با این قضیه؟ پس بدونیم جوابش خود حضرت بده. حضرت رسول صلی الله علیه یه وقتی یک سنگ میبستن به شکمشون از گرسنگی و بعد اینکه نگاه میگرد چه شده آقا بیا غذای بخورم، فرمودن الا رب مکرم لنفسه و هو لها محیط. بدانید در زیاد فکر مونن خودشون رو خیلی تعبیر میگیرن، در صورت دارن اهانت میکنن. درسته این وجودی که ما داریم یه قسمتش این بدنه، ولی اگه تمام اهمیت این بدن باشه اهانته، یه حیوانیته. چه افراد زیادی خودشون رو دارن تعبیر میگیرن ولی دارن اهانت میکنن. الا رب محین لنفسه، بعضی هم نفسشون رو کوشش میکنن و خوبه لها مکرم، و اینجوری نفسشون رو اکرام میکنن. شخصیت انسان به این نیست که بدن حیوانیش رئیس بشود، بعد بیماری ها و کودری ها و تنبلی ها به خاطر پرخوری براش پیش بیاد. فان قال اهانه فقد کذب والله العظیم بالافک العظیم، اگر در پاسخ بگوید که خدا پیغمبر را اهانت کرده حالا که گرسنه است، نه دروغ میگوید به خدای بزرگ، تهمت بزرگ میزند. و این قول اکرم، و اگر بگوید اکرامش میکنه، خب چرا اکرام میکنه؟ دلیل بیارید. بده که روحش رو داره بزرگ میکنه، غذای روح به اون میده، سلامتی میده، اصلا مقاومت بویاد میده، فردا نکرنش، تعدیلش نکنه. انسانی که بتونه مسلط باشه به شکمش خریده نمیشه اصلا، تهدید نمیشه اصلا. پس بدانی که خدا اهانت کرده دیگران را که دنیای گسترده به اونها داده و زباها ان اقرب الناس من، و این دنیا را دور کرده از مقربترین افراد به خودش. اما مردم اینجوری نیستن، مردم نگاهشون اکثرا حیوانی است. قرآن میفرماید اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. انسان اینجوریست، اگر به بلا گرفتار بشود، پولش کم بشود، رزقش کم بشود، میگه خدا به من اهانت کرده، نمیفهمم. اگر انسانیت خلاصه در این بدن حیوانی ضعیف میشد، بله باید همش ما این بدن رو تعبیر میگرفتیم، ولی انسان یه چیز دیگری است، اون وجود را احترام بگذاریم. خود غذا خوردن آخه هر پا رو میزنه. شهید برونسی خدا رحمتش کند میگفت، وقتی یه جلسه بودیم، گفت ما خیلی حساس بودیم که عملیات لو نره، یه وقت فهمیدیم که بچه ها همه فهمیدن که همین روزا همین یکی دو روز عملیات، گفت ما خیلی حساس شدیم، ریشیابی کردیم این خبر از کجا درس کرده. گفت از اینجا فهمیدم که بعضی ها بچه ها زرنگ بودن، گفت وقتی من کم غذا میخوردم اونا میفهمیدن که نزدیک عملیات، از غذا خوردن من فهمیده بودن نزدیک عملیات. میخواد انسانم بچنگه باید مواظب غذا خوردنش باشه، میخواد مبارزه داشته باشد باید مواظب باشه، اما نه اگر نگاهمون نگاه حیوانی باشد بله مسئله فرق میکنه. میگه آمدی در این شهر شیعه نشین چقدر اطعام میکنن؟ گفت چه خبره این همه اطعام؟ گفتن که این همه اطعام به خاطری که محرم الحرام است. خیلی خوب، یه وقتی دیگه آمد دید اصلا هیچ خبری نیست، ماه رمضان بود، و حالا چرا هیچ خبری نیست، هیچ کیش نمی کنن؟ گفتن رمضان المبارک است. گفت پس اسمش عوض بکنید، بگذارید رمضان الحرام، اون یکی رو بگذارید محرم المبارک. بله اگه حیوانی فکر کنیم اینطوریست، اما یک کمی دقت بکنیم، تعقل بکنیم، ببینیم اکرام به همه که انسان به جسمش مسلط باشه، بتونه واقعا بیاد و گرسنه ها باشه، سلامتی داشته باشه، تهدید نشه، تدمیه نشه، اینا اکرامه. فتعصب متعصب به نبیه، فتعصب متعصب به نبیه، هر کی میخواد تعصی به اقتدا کند الگو از پیغمبرش بگیرد. وقت از سعتره و برود رد پای او را و ولج مولجه او و وارد بشود در محلی که او وارد شده است، و الا فلای امن الهلکه و الا از هلاکت در امان. پیغمبر خدا این نماد مرد بهشتی است که ما رو به بهشت ببرد، از دوزخ دور بکند. این مرد مرد ملکوتی است، دنبال ای بریم بهشتی میشیم، لذا حلاکت داریم و الا در امان از حلاکت نباشد. چرا؟ لأن الله جعل محمدن صلوات الله علیه و آله علم الاصلاح، چون حضرت محمد را خدا شاخص قیامت قرار داده، بشارت دهنده به بهشت و انذار دهنده به عقوبت قرار داده. پس رفتار او در ما خیلی اول بود. خرج من الدنیا خمیسا و ولد الاخرت سلیما، پیغمبر خدا از دنیا خارج شد گرسنه، وقتی رفت از دنیا گرسنه بود، و ولد الاخرت سلیما، وارد آخرت میشه سالم. اگر میخواد سالم وارد آخرت بشید، شکمتون بر شما مسلط نباشد. لم یده حجرن علا حجر، سنگی بر روی سنگ نگذاشت، حتی مدال سبیله، تا که مسیرش را رفت و عجاب دای ربه و پاسخ داد به ملک موت که دعوت کننده خدایش بود. حضرت رسول سنگی روی سنگ نگذاشت. امام صادق فرمود ان لله تبارک و تعالی بقاء تسمى المنتقمه، خدای عزیز قطع زمین هایی دارد اسمش زمین های انتقام گیر است. فاذا اعطى الله عبدا ما لا لم يخرج حق الله عز وجل من، اگر خدا به شخصی چیزی بدهد و او ناحقی کند، حقوق الهی رو خارج نکند، مالش ناپاک باشد، سلط الله علیه بقعت من تلک البقا، یک تک از همین زمین ها رو خدا بر اون مسلط میکند. فعدف داری کلبال فی ها ثم مات و ترکا، پولاش رو همه از دارون زمین خرج میکنه، بدن این بیره میره رد کارش. حضرت رسول سنگی بر روی سنگی نگذاشت. فما اعظم منتن منتن لاخ اندنا، چه منت بزرگی خدا بر ما گذاشته است. هین انعم علینا بهی سلفا نتبعه و قاعدن نتبو عقبه، خیلی خدا به ما منت گذاشته. انسان یک الگو داشته باشد کم منت نیست. همین نهجل بلاخه بزرگترین نعمت هست که خدا به ما داده. بفهمیم چه خبر است، چجور زندگی بکنیم، چطور حرف بزنیم. ما اعظم منت الله عندنا، چه بزرگ است منت خدا نزد ما. هین ان امرینا، منت به ما گذاشت، لطف کرد به ما. سلفا نتبعه، پیغمبری که رفت بری پیرویش کنیم. سلفا یعنی اون قبل از ما بوده است، اون قبلا بوده، ما پیرویش کنیم. و قاعدا نتبعه، او جلوتر رفتم پای سرش بریم. و قاعدا رهبری که نتبعه و عقبه او گام بگذاریم در مسیر که او رفته است. این بزرگترین منت است. این مسیری نیست که انسان بدون الگو بتواند برود، مسیر ملکوتی است. انسان بهشتی بشود، راه اوج را بگیرد، باید حتما یک نفر باشد به عنوان یک الگو که دنبالش بریم. کی از نعلی و علی بهتر؟ و الله لقد رقعتو، حالا از خودش میگوید، هم دیگه که خود من هم همین مسیره، فرق نمی کند، منم به طاعت از حضرت رسول دارم هر جور که او بوده هستم. و الله لقد رقعتو مدرعتی هادی، به خدا قسم این لباس پشمینم را که شما میبینید دادم به وصله زن، هی دادم وصله بزند، هی بردم وصله بزند، حتی استحیی تو من راقه ها، تا حدی که خجالت کشیدم از وصله زن. وقد قال لی قائلون، یک نفر به من گفت الا تن بده ها اگ، دورش نمی کنه از خودم، بندازش دور دیگه، این چه لباسه وصله میزنی میگری. فقل تو، گفتم اغرب انی، دور شو از من. به این در سباهی احمد و القوم و سرا، صبح که به شبت تمجید می شوند قومی که شب رفته. شما مسیری شب کشه که خوابیده، یکی دیگه این مسیر رو رفته، به هدف رسید، به مقصد رسید، این صبح رفته می سر جاشه، پیشرفتی نکرده است. این دنیا ظلمت است، تو ظلمت هم علاویده معطل بودن. چرا؟ بعد قیامت که بشود میگن آفرین که شما نماندید در این ظلمت ها و آمدید. خود ویژگی های حضرت علیه السلام از لباسش، از غذایش در نهج البلاغه آمده که یک لباس پروصله‌ای حضرت داشت، یکی گفت این چه لباسی شما پوشیده اید؟ فقال یخشا و له القلب و تدلو به نفس و یختدی به المؤمنون. چه اشکالی دارن؟ سه تا هم سود دارن. اولا غرور آدم را نمیگیرد، قلب خاشع میشود، نفس متواضع میشود، و دیگر اینکه مؤمنین اقتدا میکنند. یا در نامه 45 دارد، یکی به من گفت ان کان هذا قوت ابن ابي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران، اگر قضای علی همین است که این باید بنشیند در میدان های جنگ از گرسنگی، نه اینکه تو با پهلوان ها بجنگد. من هم بگویم که این درختان جنگلی که آب کم میخورند ببین چقدر محکم است. اینجوری است پرخوری انسان قوی بشه. یا تتم به مطالبی در رابطه با گرسنگی گفته بشه. فوائدیست در گرسنگی، حتی روایت داریم که اگر گرسنگی خریدنی بود، همونطور که الان سیر شدن خریدنیه باید پول بدیم، اگر باید پول میدادن که گرسنگی رو بفهمن یعنی چه، بودن اونها که اهلشن به گرانترین قیمت میخریدن. حالا از فوائدش ببینید، قلب هم به معنی قلب ظاهری سلامتش در گروه و گرسنگی است، در روایتی رو میگوید، و هم قلب به معنی اون نفس و صفای باطن. اگر میخواییم قلبی سالم داشته باشیم، کمتر بخوریم، این چربی و فشار و قند و امثال اینا که به خاطر پرخوریست رگهای قلب رو خراب نکنند و انسداد ایجاد نکنند. از نظر صفای باطن هم همینطور، باید این جسم رو خیلی بهش بها ندیم که بیاد به ما دستور بده. حضرت رسول فرمود که قلب‌های خدا زنده کنید به قلت رک و قلت شبع، سیری کم، خنده هم کم، و تهروها، پاک کنید این قلب را، بلجو با گرسنگی، و تهرو پاکشون، بلجوه تصفو صفای دل با همین گرسنگی است. دیگر این که گرسنگی ها علاوه بر این که سلامتی روح و قلب را دارد، دیگر این که انسان به یاد گرسنه ها هم هست. به یوسف گفتن که این همه اموال دست تو، گرسنگی ها میکشی؟ فقال اخاف ان اشبع فانزل جائع، میترسم اگه سیر باشم یادم بره دی گرسنه. و از همه مهمتر این که بر این بدن باید مسلط بود، بر این مرکب، بدن مرکب ماست، باید مسلط بهش باشیم. مرکب چموشی که باید روح رو تصرف بکنه چه فایده دارن؟ برای سلامتی هم خیلی خوب است. از حضرت، بله، حضرت رسول از قبرستانی رد می شدن، فرمودن لو سئل اهل القبور عن السبب والعلة في موته، از همین مرده ها اگر بپرسن چه شد مردید، لقال اکثرم از تخمه، همه شون میگن از پرخوری، این گرسنگی میکشید میکنه سال این سال زنده بودید. اینا عوارض پرخوری است که اینطور شده است. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.